بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه نکات مربوط به تربیت فرزند و مراتب زمانی اون رسیدیم به مرحله سوم. خب مرحله دوم یعنی مرحله اقدام برای فرزند آوری رو با هم مرور کردیم، نکاتش رو هم بیان کردیم، اگرچه برخی از نکات اون رو خلاصه از روش رد شدیم. از جمله نکاتی که در شرایط و مرحله یک و دو به طور خلاصه به اون اشاره شد و خیلی بهش نپرداختیم، این پیوستگی این دو مرحله با همدیگه هست. یعنی اگر از اون مرحله پاکدامنی قبل از ازدواج، دقت در انتخاب همسر و ورود مناسب به زندگی اگر نکاتی گفتیم، صد البته پیوستگی داره تا به زمانی که ما زنده هستیم، نه حتی تولد فرزند. یعنی اون رابطه‌ای که بین زن و شوهر از مدارا و صبر و تحمل و تقوا هست، قطعا تمام اینها لحظه به لحظه، حتی بعد از تولد، حتی به دور از چشم فرزندان، در تربیت بچه ها اثرگذار هستش. و نکته دیگر این که اون مراقبت های مربوط به مرحله دوم هم به همین ترتیب، یعنی پیوستگی داره. آن چیزی که ما از لقمه، آن چیزی که ما از مراعات چشم و گوش نیاز داریم، فقط مال یک هفته و یک ماه و یک چله قبل از انعقاد نطفه نیست، بلکه تمام نورانیت انسان در زندگی توی اون انعقاد نطفه خودش رو نشون میده. لذا جا داره انسان تو تمام سالهای قبل از تولد فرزند خودش، تمام لحظه ها به یاد اون موقعیت باشه و اون نقطه رو برای خودش یک نقطه طلایی بدونه. پس این نقطه پیوستگی بین مراتب رو هم باید بهش دقت داشته باشیم. و یا در مرحله دوم یعنی انعقاد نطفه، غیر از این که خوراکی ها حلال باید باشه، خوراکی ها نورانیت باید داشته باشه تا در اون شرایط زوجین اثرگذار باشه، اما به لحاظ مادی هم باید به اونها نگاه کرد که انسان چی میخوره. یعنی به لحاظ علمی آن چیزی که انسان در قبل از انعقاد نطفه تو رژیم غذاییش هست، توی نسل خودش اثرگذار میشه. خب توضیحات بیشتر رو واگذار میکنم به مراجعه شما به کتاب ریحانه بهشتی و احادیثی که اونجا ذکر شده، مثل اینکه به میوه به چه تأثیری در زیبایی یا اخلاق فرزند داره، بله اخلاق، یا خربزه خوردن چه اثری داره، یا کاسنی خوردن، عرق کاسنی یا گیاه کاسنی در پسردار شدن چه تأثیری داره، و این نکات دیگری که توی خوردن هست، یا خوردن مثلا گوشت زبان گوساله در دختردار شدن. خب برخی از این موارد با حکمت الهی و با توکل انسان نسبت به خدا ممکنه دچار تضاد بشه. یعنی آدم یه کاریو به یه نیت و قصدی انجام بده ولی خواست خدا چیز دیگه ای باشه. پس باید فراموش نکنیم هر چیزی که ما داریم انجام میدیم فقط و فقط باید در دایره توکل و واگذاری به خداوند باشه. بگیم خدایا برای ما واقعا هیچ حتی ذره و کمتر از ذره ای فرقی نمی کنه که فرزند ما پسر باشه یا دختر. چون اگر من در دل خودم به یک سمتی گرایش داشته باشم، این امکان وجود داره که با خلاف اون خواسته من اگر محقق بشه، من ته دلم یک مقدار با خدا دست به یقه بشم، ناراحت بشم، ای کاش. حالا خدا رو شکر همین حالایی که دارم میگم، یعنی تو رابطه بین من و خدا اون تسلیم محض نیست. پسندم آنچه را جانان پسندد. پس برامون نباید هیچ فرقی بکنه. این توسل، این تسلیم و این توکل در فرزند آوری هم تأثیرگذار هست. صد البته تو شرایط زوجین، نکته سوم رو هم اشاره بکنم، در شرایط زوجین تو انعقاد نطفه اون نیت و قصد زوجین هم خیلی اثرگذار هست. اصل که باید با برنامه ریزی باشه، باید با دقت باشه، با مراعات باشه، با زمان بندی باشه. بعدش وقتی میخوایم اقدام بکنیم هم نباید خدای نکرده بر غیر توکل، غیر تسلیم حرکتی داشته باشیم. حتما میخوایم ایشالله پسر باشه، یه جوری برنامه‌ریزی کنیم ایشالله دختر باشه، این هم غلطه. اما نکته کاملتر این هستش که خب ما اصلا به چه هدفی داریم بچه دار میشیم؟ میدونید هر عبادتی ارزش و رشدش به اون نیتی هست که ما در اون عبادت داریم. گاهی عبادت های بزرگ با نیت کوچک کوچک میشه و گاهی یک عمل کوچک عبادی به خاطر نیت بسیار بزرگی که درش هست ماندگار میشه، خداوند رو خالص میدونه. خب نیت ما هم باید برای فرزند آوری هم نیت بسیار خوب و نیت خالصی باشه. شاید به زعم بنده حقیر هیچ نیتی بالاتر از بندگی خدا نباشه. خدای من فرزند به دنیا میارم چون فرزند میخواد بنده تو باشه، چون میخوام فرمان تو رو اطاعت کرده باشم که نسل مسلمین و شیعیان زیاد بشه. خدای من میخوام از ولی خدا تبعیت کنم که پیغمبر خدا فرمود از فرزندان شما شیعیان و از فرزندان مسلمین چه اتفاقاتی در این عالم میافته، تو احادیث و روایات بهش اشاره شده. من میخوام حرف رهبرم رو اطاعت کنم که فرموده است نسل و فرزند آوری، ازدیاد نسل و فرزند آوری باعث میشه پشتوانه جامعه اسلامی تقویت بشه، کشور تو چه مرحله قرار بگیره. نگاه هم اینه، این کجا؟ اونی که نگاهش خدای نکرده به این سمت هست که فلانی بچه دار شد ما هم بچه دار بشیم، یا حالا ما هم یه بچه بیاریم دیگه، حالا یه چند سالی گذشته دیگه مامانم اینا انتظار دارن. ببینید نگاه چقدر نگاه سخیفی هست. باید نگاه و توجه ما فقط و فقط به این سمت بره که حتی اگر ما تو شرایط سخت مادی و اقتصادی هم باشیم بگیم خدایا تو که از روزی دادن این همه آدم روی کره زمین خسته نشدی، جا نموندی، خدای فرزند ما هم بنده تو هست، ما اقدام کنیم. پس با این توکل، با این آرامش، با این نگاه باز که میخوان این فرزندان به درد امام زمان بخورن، یار حضرت باشن انشاءالله، او وقت اون نیت شما انشاءالله تو تربیت فرزندتون اثرگذار هست. اما مرحله بعدی رو خدمت شما عرض میکنم، مرحله سوم می شود مراحل زمان بارداری. یعنی در طول این 9 ماهی که فرزند درون رحم مادر هست بخشی از تربیت او داره شکل می گیره. باز اینجا هم شاید خیلی ها به نکات پزشکی بیشتر دقت بکنن، خب اینو بخورم اینجوری نخوابم، می خوام از این پهلو به اون پهلو بشم، طبق دستور پزشک باید بلند شم بچرخم دوباره بخوابم که مثلا اون بند ناف دور گردن جنین نپیچه. خب اینا نکات پزشکیه، اینکه مادر نباید در معرض دود سیگار باشه، اینکه مادر نباید، اینا همش میشه به مسائل جسم من توجه کردم که خوبم هست. اما باید به نکات روح و معنوی هم دقت ویژه بکنم، چرا که اون چیزی که من از خوراک، پوشاک، آن چیزی که از نیازهای جسمی و روحی برای خودم در نظر میگیرم تو اون جنین من هم اثرگذار هست. خب با این نگاه باید مادر در طول دوران بارداری خودش مراقب کانالهای ورودی روح و جسم خودش باشه، یعنی هر لقمه رو در طول این 9 ماه نخوره مگر اون جایی که مطمئن هست نسبت به سلامت اون غذا، خمسش، زکاتش، ایمانش. میخوام سر سفره برم، بعضی از مادران مؤمنه در ایام بارداری مجالس عروسی نمیرن، چرا که میگن من بخوام برم، خب صله رحم واجبه ولی نمیتونم مثلا دقایقی رو فقط اونجا باشم، باید برم، خب دیگه مثلا 1 ساعت باید بشینم حداقل، تو 1 ساعت هم شانس من مثلا یه آهنگ، آوازی، موسیقی، رقص، چیزی باشه، من تو مجلس گناه شرکت کردم، به همون اندازه جنین من اثر میگذاره. من میخوام 50 سال، 30 سال، 40 سال با این فرزند خودم زندگی کنم، بعدش ممکنه من از دنیا برم، اما 40، 50، 60 سال شاید بچه پیش من میخواد باشه. قصهش قصه منه، تربیتش میشه روح و روان من. خوب باشه من کیف میکنم، بد باشه من زجر میکشم. ارزش داره انسان 9 ماه بر خودش محدودیت هایی رو تحمل بکنه؟ یا من هر چیزی رو گوش نمیدم تو این ایام، شاید خودم باشه یه خورده کم توجهی هم بکنم، ولی وقتی حالا یه بچه‌ای در وجود من هست که نه فقط از خون بدن مادر بلکه داره از روح مادر الهام میگیره، پس جا داره مادر تو این ایام 9 ماه نه فقط مراقبت کنه از ورودی های خودش، بلکه خودش سازنده معنویت باشه، خودش سازنده نور باشه در وجود خودش، یعنی برنامه تهذیب و تزکیه داشته باشه. آن چیزی که از مطالعات قرآنی نیاز هست، آن چیزی که از ارتباط و توسل با اهل بیت لازم هست رو جدی بگیره. با این توضیحاتی که عرض کردیم، پس 9 ماه دیگه فقط برنامه پزشکی نداره. با برنامه های قرآنی که در کتاب ریحانه بهشتی به اون اشاره شده، در حد امکان مادر در ماه اول چه سوره هایی باید بخونه، در ماه دوم چه سوره هایی هست، با اینها انشالله اونس داشته باشید. اشاره به این داستان و این حکایت به نظرم ضروری هست که گفته که از بزرگان دینی یک شهر خبر براش آوردن که فرزندش شیطنت میکنه در حدی که داره به اموال مردم خسارت میزنه. شاید بچه ها خوب شیطنت و بازیگوشی دارن، قابل قبول، ولی این که بخواد دچار حق و ناس بشه و براش هیچ فرقی هم نکنه، این نشون میده بچه تو تربیتش یک مشکلات جدی داره که پشیمان هم نمیشه. گفتن آره میاد تو بازار به این کیسه های گندم و برنج و آرد سیخ فرو میکنه، میاره بیرون، این آردها و این برنج ها میریزه بیرون، این بچه فرار میکنه. این دیگه نشون میده که عقبه این مشکلاتی داره. پدر عالم دینی هرچه نگاه کرد تو تربیت کجا کم گذاشته چیزی به ذهنش نرسید، صدا از مادر اون بچه بلند شد. همسر اون عالم گفت من احتمال میدم اشکال از سمت من باشه. پدر پرسید کجا؟ گفت وقتی که من این بچه رو باردار بودم تو یک باقی داشتم قدم میزدم، باغ انار بود. از صاحب اون باغ از رضایت داشتنش خبری نداشتم، نرفتم رضایت بگیرم، همین به انارها که نگاه کردم احساس کردم دلم میخواد، ویارم گرفته، منتها چون مراعات هم باید میکردم میوه رو نکندم، همین یه سنجاق سر و یک سوزنی از توی موهای خودم خلاصه درآوردم، فرو کردم توی این انارها، کشیدم بیرون و اون ترشی انار رو فقط به زبون خودم گرفتم که به همین اندازه اون نیاز و آتش خودم رو برآورده کنم. اون سیخی که اونجا من به نادرست به مال مردم فرو کردم اینجا الان داره تو تربیت بچه اثر خودش رو نشون میده. یا حکایت مربوط به مرحوم شیخ فضل الله نوری، عالم بزرگ ربانی. خب اما فرزند او فرزند سالمی در نیومد و همونطور که در کتابهای تاریخی به اون اشاره شده، زمانی که در دوره مشروطه با توطئه و خیانت انگلستان شیخ فضل الله نوری به عنوان رهبر مشروطه اعدام داشت می شد، در حضور مردم در مقابل چشمهای گریون مؤمنین دیدن که پای چوبه دار پدر پسر داره کف میزنه، خوشحالی میکنه. این فرزند ناخلف چرا اینگونه شد؟ آثار و نشانه هایی قبل از مرگ پدر هم وجود داشته که این فرزند فرزند صالحی در نیومده. یه بخشش برمیگرده به مرحله بعدی، یعنی مرحله شماره 4، و یک بخشش برمیگرده به دوران بارداری مادر که حالا انشالله در مرحله 4 هم به این نکات اشاره خواهیم کرد. پس فعلا تا اینجا به از جمله نکاتی که در این دوران باید خوب بهش دقت بشه ماجرای با وضو بودن خانمی هست که باردار هست. این یک نکته بسیار مهمه، حتما باید اون خانم دائم الوضو باشه، با وضو به رخت خواب بره، از رخت خواب بلند میشه وضو داشته باشه، حتما برنامه طهارت او اگر قرار هست رابطه ای با همسرش برقرار کنه، حتی در دوران بارداری هم، خب این شرایط بین زن و شوهر ممکنه پیش بیاد رابطه خاص داشته باشند، حتما باید تمام نکات ایمنی توی رابطه، تمام نکات معنوی از آنچه توی مرحله اقدام گفتیم، اونها هم باید دقت بشه. سعی کنند در مرحله‌ای که نیاز به غسل پیدا کردند توی این ایام حتما سریع اقدام کنند که بدن اونها، روح اونها بدون غسل جنابت نبوده باشه. دقت داشته باشند که خانومی که باردار هست نباید تنها بمونه تو مکانی، باید حتما کسی در کنارش باشه، تو اتاقی که هست ترجیحاً قرآن حضور داشته باشه، به خاطر مزاحمت هایی که ممکن هست از طرف شیاطین خدای نکرده صورت بگیره یا از جنیان بد مزاحمت هایی صورت بگیره، حتما حرز همراهشون باشه. پس هم غسل، هم وضو، هم همراه قرآن بودن، هم حرز به همراه داشتند و البته آداب دیگری که در کتاب‌های دینی به اونها اشاره شد، از حلیت المتقین و از ریحانه بهشتی، انشالله خود شما هم اهل دقت باشید. و البته خوب دقت کنند تو محفل و مجلس و جمعی ننشینند که ذکر خدا توش گفته نشه، مثل اینکه غیبتی بشه خدای نکرده، یا بدگویی باشه، یا مشاجره ای باشه. درون خانه بین زن و شوهر یک محفلی شکل میگیره، باید محفل انس باشه. خدای نکرده دعواها، کدورتها و کینه ها، هر کدامش لکه‌ای بر روح فرزند درست میکنه. خباثتهای روحی تمامش منتقل میشه سریع آنن. اگر بخل باشه، حسادت باشه، خدای نکرده اگر مادر کینه ای از کسی داشته باشه، اون آلودگی و لجن، اون آلودگی قلبی، بیماری قلبی، گناه قلبی منتقل میشه. چون میگن سیگار مثلا چطور اثرگذار هست رو جسم و روح و روان فرزند، گناهان هم همینطور اثرگذار هست. انشالله این مرحله هم با دقت و با تهذیب نفس بتونید پشت سر بگذارید. انشالله در پناه خدا. یا علی.